میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها هرچند بر کشتی دانش و پژوهش ناخدایی می کند، اما در آبهای گاه پرتلاطم و گاه خفته سیاست نیز می راند و آن یک را همواره با این دیگری همراه کرده است. او فیزیکدان است، مهندس الکترونیک، دکتر در مهندسی پزشکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه ملی سلامت آمریکا، رئیس بخش کاربردهای بیوفوتونیک در مؤسسه ملی سلامت کودک و رشد انسانی و استاد دانشگاه مریلند. یافته‌های او درباره کاربردهای درمانی فوتونیک از اعتبار و توجه جهانی برخوردار است و پژوهش‌های او در همین زمینه دریچه‌های تازه‌ای به دانش انسانی گشوده است. میهمان این هفته چهره‌ها و گفتگوها، اما در کنار این همه از دیرباز دستی بر آتش سیاست نیز دارد. او در روزگار دانشجویی چنان که حال و هوای زمانه در دانشگاه‌های ایران بود، به افکار و اندیشه‌های چپ رادیکال کشش یافت و پس از چندی به سازمان پیکار پیوست. او هنگامی که در پی گریز ناگزیر از ایران به پاریس آمد، به جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در پایتخت فرانسه پایه‌گذاری شده بود پیوست و سپس همراه چند تن دیگر اتحاد جمهوری‌خواهان ایران را بنیاد نهاد و دیرتر هم پای هم اندیشانی چند سازمان جمهوری خواهان ملی ایران را پایه گذاشت که همچنان از مسئولان آن است. مقالات وی و گفتگوهای فراوان با او در رسانه‌های برون مرزی همواره از نگرشی روشن به رویدادها و تحولات جامعه ایران حکایت می‌کند. میهمان این هفته چهره‌ها و گفتگوها امیر حسین گنجبخش است. جناب گنجبخش، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.
با تشکر از شما، بسیار خوشحال و افتخاری است که بتونم در برنامه شما شرکت بکنم.
پیش از هر سخنی، کمند کسانی که در مشغله های علمی و پژوهشی به این پایه از اعتبار و بگوییم تا این درجه از گرفتاری میرسند و همزمان درگیر کار دیگری میشن که ظاهراً با کار نخستین کاملا بیگانه است. هر کدام از این دو فعالیتی که به اون اشاره کردم به چه انگیزه ای پاسخ میده و چه نیازی رو در شما برآورده میکنه؟
خیلی سوال دشواری از من کردید. خب اون چیزی که مربوط به شغلم خانواد، اون مسیر رو من طی کردم و حالا در موقعیت الانم هستم، کنونیم هستم. ولی اون چیزی که مربوط به سیاست، این بسیار پیچیده است توضیحش. یه مقدار شرایطی که شما تو دانشگاه ایران بود وقتی وارد می شدید، خب خانه‌ها فضای خیلی سیاسی بود، خصوصا دانشگاه مهندسی، و اونجا کشیده می شدید یه جوری، و این فضای این که حکومت شاه حکومتیست مستبد، حکومتیست وابسته به خارجی، غیر عادلانه و غیره، خب هر جوانی رو به سمت سیاست می کشید. اتفاق عجیبی هم که افتاد این بودش که درست این دوران جوانی ما با انقلاب همزمان شد و این ایده و این فکر که خب قرار تغییر و تحولات بزرگی در ایران به سمت مثبت رخ بده و ایران به یک کشور بسیار قدرتمند با عدالت و مستقل و غیره و غیره بدل بشه، اینجا قسمت مثبت هیجانیش بود، ولی به سرعت این عوض شد.
اما چطور شد که این ویروس در شما موند؟
این رو به دو جور میشه توضیح داد. یکی این که بنده ادعا بکنم که اینقدر دلم واسه کشورم اینا میسوزه که من این کار رو شروع کردم، یکی هم این کشش فردی آدم هاست نسبت به نادانی بشر، این که یه سری اتفاقاتی قراره در آینده بیفته که ما نمیدونیم. خیلی هیجان انگیزه، سیاست امریست هیجان انگیز. یک موضوعی که شاید من تو خودم میبینم این موضوع ایرانه. من ایران رو سم خیلی اهمیت پیدا کرده و به همین دلیل هم واقعا باعث دلسوختنه وقتی شما موقعیت مملکتتون رو در این شرایط میبینید. گاهی به خودتون میگید ول کنیم و اینا، ولی باز یه کششی وجود داره که نمیشم خیلی توضیح داد.
این روزها ماندن یا رفتن یا بازبینی برجام، توافق درباره برنامه هسته ایران، با خروج آمریکا از اون مجددا در دستور کار کشورهای عضو قرار گرفته. به نظر شما امکاناتی که در این زمینه در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار داره چه است؟ ماندن و رفتن هر دو بن‌بست نیست؟
برجام یک پنجره بود که در دوران اوباما باز شد. دورانش هم کوتاه بود، چون تمام کنگره امریکا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها هیچ کدوم با این برجام موافقت نداشت و اوباما شانس آورد که اون دو سوم رأیی که لازمه برای وتو نشد. اینجا توپ تو زمین جمهوری اسلامی و تو زمین ایران بود و کسی که از اول با برجام مخالف بود و قصد به هم زدنش هم از روز اول داشت آقای خامنه‌ای و ولی فقیه بود. و زمانی که این پرسش مطرح شد که آقا برجام دو بشه برجام سه بشه، ایشون با زهرخندهای خاص خودشون گفتن اینا خبری نیست، ما یه رفع خطر کردیم. تصور اینا این بودش که خطر جنگ الان از ایران رفته ولی ما کار خودمونه میکنیم، که واقعا هم اینو ادامه دادن. الان هم یک دگردیسی آقای خامنه‌ای پیدا کردن که دیگه خودشو واقعا رهبر مسلمین میدونه، یه ارتش 78000 نفری درست کرده از لبنانی، پاکستانی، ایرانی که بخش سپاه قدس، افغانی و غیره، که رهبری رو داره و اون عمق استراتژیک که همیشه می‌خواستن که مسئله اسرائیل و آمریکاست رو هم پیش ببره. به همین دلیل از زاویه ایران یک راه بیشتر وجود نداره، اجبار، هیچ اختیاری اینا ندارن که هر چه زودتر از سوریه بیان بیرون و بعد برجام دو سه رو که چیزی به غیر از رابطه منطقی و معقولانه پیدا کردن با جهان و دست برداشتن از رفتارهای استعماری و این فشارهای بین المللی هم که به وجود اومده، خب خانخا اقتصاد ایران رو ورشکسته کرده و در اصل خطر فروپاشی یه بیماریه که به حالتهای نهایی رسیده.
یعنی امنیت ملی ایران آیا در خطر قرار داره الان؟
الان به طرز خیلی زیادی امنیت ملی ایران در خطر قرار داره و این یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش پرداخت. یعنی ما به جای اینکه به عنوان قوی ترین کشور منطقه از نیروی انسانی، منابع زیرزمینی و غیره و ژئوپلیتیک اونجا هست، این رو به نفع رشد اقتصادی، روابط خوب با کشورهای همسایه و اینا استفاده کنیم از جمله اسرائیل، این رو تبدیل کردیم برای جنگ افروزی، تنش درست کردن و در افتادن با بزرگترین قدرت نظامی دنیاست و این نمونه کاملی از اون دیدی که این ولایت داره که شهید کردن ایران براش پیروزیه. امنیت ملی ایران در وهله اول توسط آقای خامنه‌ای داره تهدید میشه. ایران نه عربستان دشمنشه، نه اسرائیل، نه امریکا. این آقای خامنه‌ای که این دشمن تراشه رو حفظ خودش کرده، چاره اساسی مردم هم اینه که بتونن از دست این نهاد که نهاد ضد ایرانی راحت بشن تا بشه
نهاد بلایت
بله، تا اصلا دولت بتونه کار کشورداریشو بکنه.
مقامات ایرانی گاه تهدید میکنن که در صورت ناتوانی اروپا از تامین خواستهای اونان در چارچوب برجام بعد از بیرون رفتن آمریکا، غنی‌سازی رو از سر بگیرن. آیا اصولاً غنی‌سازی در شرایط کنونی از نظر علمی یا از نظر اقتصادی توجیهی داره؟
نه، از اول هم نداشت. ما همه میدونیم که برنامه غنی‌سازی در دوران جنگ شروع شد و هدفش هم این بودش که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. این رو حداقل در اون دوران آقای رفسنجانی و آقای خمینی با حمله نظامی که صدام حسین به ایران کرده بود یه توجیهی میشد. بعد از اون اینها اونو ادامه دادن و هی کوشش کردن به مردم ایران بفروشن که خب این یه استفاده یه اقتصادی داره یا غیره، که میدونیم نداره، اصلا هنوزم نداره. اگه ایران به این نتیجه برسن که این غنی‌سازی رو دوباره شروع کنن، به غیر از این که مسیر رو برن که کره شمالی رفت و الان داره به سرعت برق برمیگرده، هیچ چاره‌ای نداره. ولی تو این مدت این سراشیبی که جامعه ایران توش قرار گرفته انقدر وحشتناکه که به غیر از اینی که تحریما بیاد افزایش پیدا بکنه، اوضاع اقتصادی خراب بشه، هیچ تأثیری نخواهد داشت. ما هیچ وقت به سلاح اتمی نیاز نداشته و نداریم، چون قدرتی که ایران تو منطقه داره قدرتی که نه از طریق نظامی بلکه از طریق این قدرت اقتصادی فرهنگی که 3000 سال مملکته، همیشه دولتی اونجا وجود داشته، خوب بد همه جورش هم داشتیم، شاهان خوب داشتیم، شاهان بد، وزرای خوب، وزرای بد، ولی اونجا بوده و هست و حفظ اینه که الان مسئله اساسیه که عامل عمده‌ای که میخواد این از بین ببره همین نهاد ولایت و ولایت فقیه و ابزارهایی که در دستشه.
شما از تدوین کنندگان استراتژی انتخابات آزاد برای گذار مسالمت آمیز در جمهوری اسلامی ایران هستید یا بودید، نمیدونم، خواهید گفت. آیا هنوز کارکرد چنین استراتژی رو قبول دارید و به اون اعتقاد دارید؟
ببینید اینو به عنوان استراتژی وقتی صحبت میکنیم نه به این معنیه که قرار یک قدم‌های از قبل کاملا معلومی برداشته بشه. ما میبینیم که تغییر و تحولات تو بسیاری از کشورها بعضی موقع از طریق حوادثی صورت میگیره که از قبل قابل پیش بینی نیست. نمونه خیلی روشنش مثلا جنبش سبز بود که اصلا کی میتونست پیش بینی بکنه، یا همین اعتراضات دی ماه و غیره. اهمیت استراتژی انتخابات آزاد خودش نیست، پیش شرطاشه. یعنی آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌ها، اینها هستش که از طریق مبارزات مردمی باید به صورتی جلو بره که رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنه، چون شرط گذار مسالمت‌آمیز عقب کشیدن حکومت. ما هیچ موردی در دنیا نداریم که گذار مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشه ولی از طریق این نبوده که یک جایی حکومت که تحت فشاره از طریق مبارزه نپذیره که خب بعد یک قدمایی برداشته بشه. برای رسیدن به انتخابات آزاد اول باید موانع اساسی رو برداشت تا تونست این امکان رو فراهم کرد، و باز توسعه سیاسی هم بزرگترین موانعش نهاد ولایت فقیه و نهادهای وابسته از جمله شورای نگهبان و غیره است، که یه نمونه روشنش خود مثلا دوم خرداد مردم میان یکی رو انتخاب میکنن نمیتونه پروژهشو پیاده بکنه. پس استراتژی انتخابات آزاد چیزی که الان مانشه همین نهاد ولایت فقیه که باید از طریق مبارزه برداشته بشه.
پیش شرط هایی که اشاره فرمودید در واقع باید در دورانی به اجرا در بیاد که این مانع اصلی هنوز هست، بنابراین چگونه ممکنه اون شرط ها متحقق بشه؟
بله، این خیلی سوال خوب و دقیقیه. یه سری نهادها هستن که در دوران مبارزه ممکنه به صورت اسمی باقی بمونن ولی به اصطلاح قدیمی از حیز انتفاع افتادن. یعنی یک نهادی هست هنوز قانون اساسی عوض نشده ولی دیگه توانایی اعمال قدرت نداره. این سناریو را نمیتونیم از الان
نفی بکنیم،
چون تمام زیبایی این دوران اون چیزی که بهش میگن مبارزه و مذاکره. یعنی همینجور که مبارزه داره جلو میره، هرچی جلوتر بره قدرت نیروهای آزادی خواه بیشتر بشه، نوع مذاکرات و نوع به اصطلاح این گذار رو هم تعیین خواهد کرد. ولی ما اون چراغ نهایی رو میدونیم، اون انتخابات آزادیه که تمام نیروهای سیاسی شرکت بکنن توش و معلوم بشه که مردم چه کسی رو میخوان برای یه مدت معین حکومت رو به دست بگیرن.
گمان میکنم که در همین زمینه، یعنی گذار مسالمت آمیز، شما به عدم خشونت هم اشاره میکنید و بر ضرورت اون تاکید میکنید. اگر طرف مقابل شما خشونت نشون بده، آیا باز همین گذار مسالمت آمیز ممکن میشه یا نه؟ برای اینکه دو نمونه‌ای که در تاریخ داریم، مورد هندوستان به دلیل استقلال دستگاه قضایی انگلستان بود که امکان گذار مسالمت آمیز رو میداد، و مورد آفریقای جنوبی به دلیل اینکه طرف مقابل خود برای این گذار به توافق رسیده بود. آیا میتوان با تاکید بر عدم خشونت به گذار مسالمت آمیز دل بست؟
موضوع خشونت یه زمانی است که پیش میاد، مثلا حمله میکنن و شما خب جواب میدید. یه زمانی هستش که سازمان میدهش، یعنی شما اعلام میکنید که آقا من میخوام خشونت رو سازمان بدم برای تغییر تحول. از درون دومی هیچ وقت دموکراسی بیرون نمیاد. اون چیزی که مهمه اینه که به جای اینکه ما قهر رو بخوایم یا خشونت رو بخوایم ارگانایز بکنیم، سازمان دهی بکنیم، نهادهای مردمی، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای سیاسی رو تقویت بکنیم. مجموعه اینا اون چیزی که من در یه مقاله به اسم محاصره مدنی حکومت ازش یاد کردم. تجربه نشون داده که در درون این نظام ها همیشه یک بخش عاقل به وجود میاد، اونا هم هستن که این مسیر مذاکره رو فراهم میکنن. امروز خیلی از این نسل دومی ها، نسل سومی ها کاملا متوجه شدن که نمیتونن با پشتیبانی از شخص ولی فقیه به ویژه آیندهی واسه خودشون تصور بکنن.
جناب گنجبخش، تأملی میکنیم و گفتگو رو از سر میگیریم. جناب گنجبخش، در آغاز درباره شما بسیار مختصر گفتم، ترسیم چهره شما رو به خود شما وامیگذارم. میدونیم که در دبستان و دبیرستان سن‌لویی و رازی تحصیل کردید. کودکی شما در چه خانواده‌ای گذشت؟
من متولد پاکستان هستم. دلیلش هم اینه که خب پدر من کارمند وزارت خارجه بود و مأموریت داشت در شهر کویت و من اونجا متولد شدم، تا 3 سالگی اونجا بودم و بعدم مأموریت بعدی پدرم به ترکیه و بعد به سوریه بود. بعد از اون پدر من مجددن یه مأموریت در پاکستان گرفت، ولی چون ما فرانسه میخوندیم من و خواهرم، در پاکستان مدرسه فرانسوی نبود، ما موندنی شدیم در تهران و من مدرسه رازی میرفتم و دیگه اونجا فرانسه میخوندم. بعدم کنکور دادیم و رفتیم مدرسه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت، و بعدم که اومدم به فرانسه واسه تحصیل.
چون به گرایش های سیاسی شما در دوران دانشگاه اشاره کردم، آیا این گرایش ها در خانواده وجود داشت یا ابدا؟
نه، پدر من منو منع کرد از سیاست. میگه این سیاست، چون خودش از هواداران مصدق بود ولی عجیب رضا شاه رو دوست داشت، اصلا تحمل نمی کرد که کسی به رضا شاه کوچکترین چیزی بگه. خب اون موقع خب چپیام که میدونید میگفتن دوران سیاه رضاخانی و از این چیزا، گفت اصلا شما نمیدونید این مرد واسه مملکت چه کرده، بچه‌ای حقتون نمیست. که الان من در این سن میفهمم که چقدر از این بابت راست میگفت، ولی همیشه منع میکرد فعالیت سیاسی. ولی همونجوری که خدمتتون گفتم، فضای دانشگاه خیلی فضای سیاسی بود و سخت بود جذبش نشی. روح زمانه متفاوت بود، زمانه جنگ سرد، جنگ ویتنام، پیروزی های بزرگ جنبش های آزادی بخش و رهایی بخش در افریقا، کوبا، همه مجموعه فضایی که به وجود اومده بود، این کششو که آقا بشر داره به یه سمت آزادی میره، یه نیروهایی هم اصلا مانع این که خب سرکردش هم که دیگه امپریالیسم جهانخوار امریکا.
تحصیل شما در دانشگاه همزمان شد تقریبا با انقلاب.
بعد من اومدم فرانسه که ادامه تحصیل بدم، بعد خب یه انقلاب شد و دیگه افتادیم تو کار انقلاب. ولی خب من هیچ وقت هوادار خمینی نبودم، سراغ یکی از رادیکال ترین سازمان ها پیکار رفتن. بعد از اینم که خب معلوم شد اصلا اون اندیشه مارکسیست لنینیستی و اینا چاره درد هیچ کس نیست، سال 82 بود که به جامعه دفاع از حقوق بشر اول پیوستم.
چون اشاره کردید در دوران انقلاب، هنگامی که انقلاب آغاز شد، شما نسبت به اون چه میاندیشیدید؟ تا کجا انقلابی بودید و چه موقع احساس کردید که این انقلاب به اون سرمنزل مقصود شما نمیرسه؟
ببینید، چپی ها فقط هم ما نبودیم، هیچ وقت تصور نمی کردن که جریان مذهبی قرار بیاد و تای فکر ما هایی بودش که خب انقلاب فوریه شده، اکتبر دیگه ما گرفتیم، در این توهمات اینجوری به سر می بردیم و هیچ کدوم تصور نمی کردیم که قرار مثلا روحانیت و اینه بخشی از روحانیت این چنین بیاد بکنه. الان که شما نگاه میکنید، از پشت بام مدرسه علوی، مدرسه رفاه معلوم بود که عاقبتش چی، ولی اون موقع ما کماکان تصور میکردیم نه، هنوز میشه خب انقلاب سوسیالیستی و این چیزا رو جلو برد. ولی من دیگه تا سال 82 بیشتر تو این نبودم، یعنی سال 61 دیگه، سال 61
82 میلادی رو
میلادی میام خدمت. بعد سال 61 اومدم بیرون، رفتم همین جامعه دفاع از حقوق بشر رو دیگه به دموکراسی غربی رو آوردم. من چون خیلی فعالیت میکردم تو خارج و اینا، اسمم تو روزنامه به عنوان مفسد فعل ارز در اومد.
و چگونه شد که از فرانسه به امریکا رفتید؟ چون همونطوری که اشاره کردید در اینجا به استادی دانشگاه رسیدید، سالها کار کردید، تحصیلات خودتون رو به زبان فرانسه انجام داده بودید.
درسته. به نظر شما چه عاملیه که یه نفر رو از پاریس جدا میکنه ببره امریکا؟
عاشق شدین؟
بله، نامزدم در امریکا بود و بحث بر سر این بود که کی بیاد کجا. ایشون به درستی گفتش که اگه من بیام پاریس کار پیدا کردم واسه من سخته، شما بیا امریکا، اگه کار پیدا کردی بمون، اگرم که نه خب میریم. خب من اومدم و دیگه کار پیدا کردم، یه موندم. بسیارم خوشحالم بخاطر اینکه نوع پیشرفت که شما تو امریکا میکنی قابل مقایسه با این نوع پیشرفت که تو فرانسه میکنی نیست، حداقل در رشته‌هایی که ما هستیم توش.
فعالیت علمی شما امروز به صورت دقیق در چه حوزه ایست؟ به چه کارهایی مشغول هستید؟ چه دستاوردی در واقع برای درمانهای پزشکی این تحقیقات و پژوهش ها میاره؟
اگه بخوام رشته رو به طور کل بگیم، بیوفوتونیکس، یعنی استفاده نور تو پزشکی. که خب خیلی چیز وسیعیه، ولی خب خانه‌ها با پروژه‌های مختلفی باید ارزیابی بشه. من 3 تا پروژه مهم الان دارم که یه پروژه روی مغزه که اساساً از طریق استفاده نور ما فعال شدن بخشایی از مغز رو نگاه میکنیم و میکوشیم کسانی که دچار بیماری هایی هستن تشخیص بدیم. انستیتو که من کار میکنم چون مربوط به کودکانه، یکی از مهمترین کاراش مسئله بیماری آتیزم. یکی از مسائلی که وجود داره در مغز بهش میگن نورونای آینه‌ای، میرر نورونز. با نگاه کردن یه چیزی درست مثل اون میمونه که اون کار رو دارید انجام میدید. یعنی وقتی که شما با دست یک چیزی رو برمیدارید، یک بخش مغزتون فعال میشه. وقتی نگاه میکنید یکی دیگه داره برمیداره، همون بخش مغزتونم باز فعال میشه. این در ساختن مغز کودکان خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه اینها از این طریق یادگیری
با دیدن کاری که دیگران میکنن
و این تو بیماریهای آتیزم مطرح شده که این زیاد فعال نمیشه. البته بحث خیلی توش زیاده. این یکی از مهمترین کارهایی که من دارم. دومین کاری که هست مربوط به جنین. فعلا هیچ دستگاهی وجود نداره که اکسیژن جفتو بتونه اندازه بگیره و کاری که ما داریم میکنیم، یه خلاصه بگم، اینه که یه دستگاهی به وجود بیاریم که بتونه به صورت دائم میزان اکسیژنیشن جفتو اندازه بگیره. و سومیش هم باز مربوط به مغز و این اندازه گیری محلهای مختلف، خصوصا بر روی پیشونی، اونجاهایی که محل تصمیم گیریه برای کسانی که مغزشون دچار آسیب شده. مثلا سربازایی که از جنگ برمیگردن، بچه‌هایی که توی مسابقات ورزشی لطمه میبینن،
آسیب‌های فیزیکی.
بله، آسیب‌های فیزیکی، ولی این تأثیر داره روی شیوه تصمیم گیریشون.
جناب گنجبخش، یک پرسش آخر، اگر اون مشعل فوتونیک شما به چراغ جادو تبدیل بشه با اون چه میکنید؟
من چون با بچه‌ها خیلی ارتباط دارم، این بیگناهی این بچه‌ها واسه من همیشه مهمه، که خصوصا بعضی بچه‌ها که بیمارن نمیدونن چرا. اگه چراغ جادو داشته باشم که خانه‌ها سعی میکنم که بشر سالم و ابدی بشه، ولی اگه قرار بشه یک جایی یه تأثیری داشته باشم، خیلی دلم میخواد بیماری ها که مربوط به بچه ها هستن سریعتر درمان بشن، و چون واقعا بیگناه هم، و اگه این کار رو بتونیم بکنیم، خب قدم خیلی خیلی مثبتی واسه بشریت.
از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.
منم بسیار از شما ممنونم که این افتخار دادید که با هم صحبت کنیم.